ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. دبیر کل ملل متحد اعلام کرد طرفهای جنگ در یمن بر سر آتش‌بس در بندر حدیده به توافق رسیدند. پارلمان اروپا خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده شد. دیدبان حقوق بشر اعلام داشت شدت عمل علیه وکلای دادگستری ایران افزایش یافته است. درود شنوندگان ارجمند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در پایان مذاکرات یک هفته‌ای صلح یمن اعلام کرده پیشرفت‌هایی در گفتگوهای گروه‌های متخاصم حاصل شده و از جمله به آتش‌بس در بندر حدیده اشاره کرده است. این توافقات همچنین مهم عنوان شده است. یک راست میریم سراغ ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. آقای جزائری، از نکات مهم این توافقات بگین.
برای خمسپور همچه که گفتی توافقات مهمی هست، یعنی امشب شب مهمی در مسیر حل شدن بحران یمن بود اگر توافقات صورت گرفته اجرایی بشه. مهمترین توافق در مورد بندر و شهر الحدیده هست. مسئله که بزرگترین گره در مذاکرات یمنی ازش یاد میشد، اینطور که اعلام شد از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد و هیئت‌هایی که حضور دارن، این توافق با آتش‌بس در کل استان الحدیده آغاز میشه. بعد از اون نیروهای نظامی خارج میشن، هم نیروهای نظامی طرف دولت الحدیده، طرف دولت ابرابه منصور هادی رئیس جمهور یمن، هم شبه نظامیان حوثی خارج میشن. مرور از شهر، مینهای کار گذاشته شده باید برداشته بشه در شهر و چه در بندر. سازمان ملل متحد وظیفه نظارت بر بندر الحدیده رو بر عهده میگیره و اداره شهر به دست نیروهای امنیتی و نیروهای محلی خواهد بود، چیزی که تا اینجای کار اعلام شده. مهم هست این مسئله، باعث میشه کمک‌های بشر دوستانه راحت‌تر به یمنی‌ها برسه و اون فاجعه انسانی اگر این توافق اجرا بشه در حقیقت بسیار دور خواهد شد. توافق دوم در مورد تعز هست. تعز شهری هست که چند سال در محاصره حوثی‌ها قرار داره. توافق شد کریدورهای امن برای رفت آمدها و رسیدن کمک‌های بشردوستانه به این شهر باز بشه. در مورد مسائل اقتصادی هم توافقاتی شده و بانک مرکزی یک پارچه خواهد شد و تمام درآمدهایی که از بنادر یمن حاصل خواهد شد به بانک مرکزی واریز خواهد شد. البته سازمان ملل متحد نه فقط بر بندر الحدیده نظارت خواهد کرد، بلکه بر بندر اسلیق و بندر رأس عیسا هم که بنادر مهمی هستند در نزدیک الحدیده نظارت خواهد کرد. یک سری اختلافاتی وجود دارد آقای خمسپور در مورد فرودگاه سنا که هنوز توافق حاصل نشده و اینا اضافه میشه به توافق که قبلا اعلام شده بود در مورد تبادل اسرا که انتظار میره در روزهای آینده به مرحله اجرا در بیاد.
همین در روند سیاسی اینک مرحله بعدی چه میتونه باشه آقای جزائری؟
قرار هست فردا نتایج مذاکرات سوئد به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل متحد برسه. بعد مسئله اجرا در میاد. دولت ابرابه منصور هادی از زبان وزیر امور خارجه اعلام کرد که اگر اجرایی نشه توافقاتی که صورت گرفت در مذاکرات این یک هفته، نباید به فکر مذاکرات بعدی بود و گفت دولت منصور هادی شرکت نخواهد کرد اگر اجرایی نشه. اما دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که ژانویه آینده دور آینده مذاکرات یمنی خواهد بود، باید دید چطور پیش میره. در همین حین نماینده سازمان ملل متحد مذاکرات خودش رو با دو طرف ادامه خواهد داد برای رسیدن به توافقی درباره چارچوب کلی مذاکرات آینده. و یک نکته رو باید اشاره کنم که دست دادن هیئت نمایندگی دولت ابرابه منصور هادی با رئیس هیئت نمایندگی حوثی ها یکی از مسائلی بود در مذاکرات امروز که توجه ها رو به خودش جلب کرد.
طرف های بین المللی و منطقه‌ای چه موضعی در این مورد داشتن؟
موضعی که اعلام شد، نخست سفیر آمریکا در یمن بود، استقبال کرد و گفت که این بسیار مهم هست، گفت طرف های در داخل یمن و در منطقه هستن که قصد به شکست کشاندن این توافق رو دارن که نباید به اونها اجازه داد، و حتی در مورد ایران هم صحبت کرد در مصاحبه با رسانه‌های عربی و گفت آمریکا تحرکات ایران رو در یمن از نزدیک زیر نظر خواهد گرفت. دو کشور عضو ائتلاف حمایت از دولت عبدالله بهمن سرهادی هم اعلام نظر کردند. امارات متحده عربی اعلام حمایت و استقبال کرد از توافق و گفت اگر فشار نظامی نبود این توافق حاصل نمی شد. عربستان سعودی هم از زبان سفیرش در آمریکا اعلام مشابهی داشت و این نکته رو هم اضافه کرد سفیر عربستان سعودی در آمریکا که مرحله بعد بازسازی یمن خواهد بود.
سپاسگزاری. میلیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خبرها را پی می‌گیریم. پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌ای از دولت جمهوری اسلامی خواست تا نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند. اعضای پارلمان اروپا با ستایش از نسرین ستوده به دلیل شجاعت و تعهد وی از نظام قضایی جمهوری اسلامی خواستند تا رویه دادرسی و محاکمه عادلانه را محترم شمرده و اطلاعات مربوط به اتهام‌های خانم ستوده را منتشر سازند. در قطعنامه پارلمان اروپا با مبارزات علیه حجاب اجباری ابراز همبستگی و همدلی شده و بازداشت زنانی که به عنوان بخشی از مبارزه حجاب از سر برداشتند محکوم شده است. این قطعنامه روز پنج شنبه با 552 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 38 رأی ممتنع به تصویب اعضای پارلمان اروپا رسید. دیدبان حقوق بشر امروز در بیانیه اعلام داشت مقامات جمهوری اسلامی شدت عمل علیه وکلای دادگستری ایران را افزایش دادند. مایکل پیج قائم مقام مدیر خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در این باره گفت مقامات جمهوری اسلامی نه تنها ناراضیان، مدافعان حقوق بشر و رهبران کارگری را دستگیر می کنند، بلکه وکلای آنها را نیز بازداشت کرده و آزادی‌های بنیادیشان را جرم تلقی می‌کنند. دیدبان حقوق بشر در ادامه بیانیه‌اش به محکومیت قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی پس از اجتماع در مقابل مجلس شورا اشاره کرده و در ادامه از محمد نجفی نام برده که در حال طی کردن 3 سال حبس خود بار دیگر به 13 سال حبس محکوم شده است. این بیانیه در این حال دستگیری امیر سالار داوودی، دیگر وکیل دادگستری ایران و مدافع حقوق بشر را توسط ماموران امنیتی که از 10 آبان در بازداشت است شایان توجه یافته است. ترزا می روز گذشته توانست رأی اعتماد همحزبی‌هایش را به دست آورد و بار دیگر به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار انتخاب شد و در نتیجه سمت نخست وزیری بریتانیا را حفظ کرد. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با امیر طاهری تحلیلگر سیاسی در مورد پیشبینی‌ها از نتیجه رأی‌گیری ابتدا پرسیده است. امیر طاهری در بریتانیا:
از آغاز کار برای من لاغر روشن بود که ایشون در این رأی موفق خواهد شد. تنها چیزی که برای من تعجب آور این بود که تعداد آرایی که ایشون آورد کمتر از اون چیزی بود که من فکر میکردم. البته میدونین ایشون در پارلمان به طور کلی اکثریت نداره، ولی در داخل حزب خودش از این 317 تا نماینده‌ای که نماینده محافظه‌کار که در مجلس عوام هستند، حداقل دو سومشون طرفدار باقی موندن بریتانیا در بازار مشترک یا اتحادیه اروپا هستند و در نتیجه حاضر نبودند خانم می رو که موضع میانه گرفته کنار بزنن و یک شخصی یا رهبر جدیدی بیاد که میخواد تمام مناسبات رو با اروپا قطع بکنه. بنابراین من فکر کنم این یه چیز طبیعی بود. تنها نکته ای که همونجور که خدمتون عرض کردم این بود که من فکر میکردم که آرای بیشتری ایشون به دست خواهد آورد.
اما در این میون 117 نفر به خانم می رأی منفی دادن. به نظر شما چرا این تعداد در واقع با خانم می مخالفت کردن؟
تعدادی از اینا که طرفدار خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا هستن، یه گروهی هستن که اسم خودشون گذاشتن European Research Group، یعنی گروه پژوهش اروپایی، و فکر می‌کنن که بریتانیا میتونه به تنهایی یک الگوی اقتصادی جدیدی درست بکنه، تعرفه ها رو بیاره پایین، بره دنبال تجارت آزاد کامل و یک مرکز بانکی و پولشویی بین المللی بشه، یه چیزی مثل سنگاپور متا در مقیاس وسیع تر. یک موقعیت ایدولوژیکی است که اینا دارن و ممکنه حتی باعث بشه به جداییشون از حزب محافظه‌کار. یه قسمتی از این 117 نفر اینا بودند. یه عده دیگه هم فکر میکردن که با رای دادن علیه خانم می و مجبور کردن ایشون به استعفا، راه برای یک رفراندوم مجدد در مورد اروپا باز خواهد شد، چون خانم می مخالف شدید رفراندوم دوم هستش. بنابراین یک اتحادی بود بین دو گروه که شدیداً با هم مخالفن، یعنی یک گروه خیلی پرو اروپایی طرفدار اروپا و یک گروه شدیداً ضد اروپایی.
اما آقای طاهری، قرار هست در آینده نزدیک لایحه‌ای مربوط به چگونگی خروج از اتحادیه اروپا در مجلس عوام بریتانیا به رأی گذاشته بشه. با مجموع آرایی که روز گذشته خانم می تونست به دست بیارن، سرنوشت این لایحه رو چگونه می‌بینید؟
لایحه می‌دونین الان باید دوباره بازنویسی بشه، چون خانم می داره سعی می‌کنه که بعضی جنبه‌هاش رو یک کمی تعدیل بکنه و تغییر بده برای اینکه موفقیت بیشتری داشته باشه در جمع‌آوری آرا به نفع این لایحه. احتمالاً در 22 ژانویه، یعنی بعد از تعطیلات نوئل و اینا، به مجلس خواهد آورد. در حال حاضر اگر این لایحه دوباره به مجلس ارائه بشه حتما شکست خواهد خورد، چون تقریبا تمام احزاب به جز یک بخشی از حزب محافظه‌کار باش مخالف هستن. ولی امید خانم می این است که نسخه تعدیل یافته این لایحه بتونه حمایت احزاب دیگه ای رو به دست بیاره، برای اینکه یک لایحه ای است که سعی میکنه دو طرف رو راضی بکنه، هم مخالفان شدید اروپا رو، هم اونایی که میخوان با اروپا یک رابطه ای رو نگه دارن. البته اینجا وقت نیست که بریم تو جزئیاتش، ولی به نظر من این لایحه بندبازی بسیار جالبی است از نظر دیپلماتیک. یعنی یه جوری این لایحه نوشته شده که هیچ کس به هیچ چیزی متعهد نیست، ولی در این حال همه به همه چیز هم متعهد هستند.
امیر طاهری تحلیلگر سیاسی در بریتانیا بود در گفتگو با رویا کریمی مجد از رادیو فردا. ادامه خبرها: با تیراندازی یک شبه نظامی فلسطینی به یک ایستگاه اتوبوس مملو و از شهروندان عادی و نظامیان اسرائیل در خارج از شهرک یهودی نشین در کرانه باختری دو تن کشته شدند. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای افزود که دو تن نیز در حمله زخمی شدند که حال یک تن از آنان وخیم گزارش شده است. در پی این حمله راه‌های ورودی به رام الله از سوی ارتش اسرائیل بسته شد و با تقویت نیروهای مستقر جستجو برای یافتن فرد مهاجم آغاز شد. سخنگوی دولت فرانسه اعلام کرد نیروهای امنیتی و پلیس همچنان دنبال مهاجم شهر استراسبورگند. صدها نیروی پلیس در شرق فرانسه مستقر شدند تا مهاجم فراری را به دام بیاندازند. حادثه حمله به بازار کریسمس شهر استراسبورگ روز سه‌شنبه صورت گرفت و بر اثر آن تاکنون 3 تن کشته و 13 تن زخمی شدند که حال 5 تن از آنان وخیم گزارش شده است. فشرده اخبار 20:30 دقیقه ایران.